بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل روایت امام هادی علیه السلام را درباره اینکه ابن سکیت سوال فرد از حضرت راجع به فلسفه تفاوت معجزات انبیا و بعد نهایتا ایشون سوال کرد که امروز یعنی در این روزگاری که نبوت ختم شده حجت الهی چیست؟ امام علیه السلام فرمودن العقل. برای اینکه این روایت هم دقیق تر معناش رو بتونیم دربارش قضاوت بکنیم و فهم کنیم، بنظرم متن اون فرمایش امام هادی رو من خدمتون بخوانم. کلام مرحوم مجلسی رو هم که ایشون توضیح دادن اون رو هم خدمتون قرائت کنیم، بعد یک جنبندی نهایی بکنیم. امام علیه السلام در پاسخ اینجور فرمود: فقال ابوالحسن علیه السلام ان الله لما بعث موسی علیه السلام کان الغالب على اهل عصره السحر. در زمان حضرت موسی اونی که غالب بود سحر بود. فاتاهم من عند الله، یعنی عطا موسی، اتاهم یعنی حضرت موسی آمد نزد قومش، من عند الله یعنی آورد، حالا من عند الله یعنی آورد، به ما لم یکن فی وسعهم مثله. دیگه اونو نمیتونستن، یعنی اون کاری که حضرت موسی کرد ساحقه ازش عاجز بودن. و ما ابتلا بهی سحرهم، که این توضیح همون لم یکن فی وسعهم مثله یعنی نتیجهش این شد که سحر اونها را باطل کرد. دقت کنید عبارت این است: و اثبت به الحجت علیهم، بحث حجته، به واسطه این معجز، این کاری که از موسی داشت، حجت را علیهم یعنی بر اون قوم موسی چا کرد؟ تمام کرد. اثبت، دقت داشته باشید، الان بد نیست این عبارت هم اینجا اکمله نیست، اینجا اثبت هست در این تعبیر، یعنی در مقام اثباته، یعنی حجت اثبات الحجت هست. خاطرتون هست اون روایتی که میخوانیم ان الله تبارک و تعالی اکمل الحجج، اکمل للناس الحجج بالعقول. عرض کردیم که مراد از این اکمل یک وجهش این است که اثبت و اظهر الحجج الکامله بالعقول. حالا این مد نظرتون باشه این روایت اینجا اثبت داره. بله، و اثبت به الحجت علیهم. و ان الله بعث عیسی علیه السلام فی وقت قد ظهرت فیه از زمانات، یعنی زمینگیر شدن و مریضی ها و بیماری ها و اینا. و احتاج الناس الی الطب، خب وقتی که مردم مریض میشن بیماری پیدا میکنن، اونم بیماری های صعب العلاج، زمینگیر بیماری که آدم زمینگیر میکنه، طب لازمه. فاتاهم من عند الله، یعنی عیسی علیه السلام، بما لم یکن عندهم مثله. باز ایشان یک کاری را، یک به اصطلاح فنی را، هنری را اعمال کرد که اینا نمیتونست انجام بدن. علاوه بر این، و بما احیا لهم الموتا و ابرع الاکمه والابرص باذن الله، علاوه بر این که حالا ایشون در معالجه بیماری ها فوق العاده بود و برتر از اونها بود، علاوه بر این احیای موتا هم میکرد، اکمه و اعما و ابرس و اینا رو هم چیز میکرد، شفا میداد. و اثبت به الحجت، باز تعبیر این هست، و اثبت یعنی خدای متعال اثبات کرد بهی، یعنی به همین معجزی که به حضرت عیسی داد، حجت را علیه. این شد دوتا. و ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم فی وقت کان الغالب على اهل عصره الخطب والکلام و اظنه قال الشعر. ابن سکیت میگه به گمانم حالا کلام نفرمود، فرمود الخطب و الشعر، یعنی در زمان پیغمبر خطبه ها و سخنرانی ها و اشعار خیلی غالب بود. فعطاه من عند الله به من مواعظه و حکمه ما ابتلبه قولهم. پیامبر از جنس مواعظ و حکمت ها مطالبی را آورد که اعلا بود بر اونها نسبت به اونها، لذا اونها را ابطال کرد و اثبت به الحجت علیه. بازم تعبیر این هست، حجت را به واسطه این توانمندی و این فصاحت بلاغت پیغمبر و این مواعظ و حکم تمام کرد. خب ابن سکیر هست کردم که خیلی خوشش اومد، این پاسخ براش خیلی جذاب بود و توضیح هم عرض کردیم که خود این فرمایش از اتحادی یک نوع تبیین عقلیه. امام معصوم سلام الله علیه تعبدن صحبت نمی کند، پاسخ نمی دهد به ابن سکیر، تعقلن پاسخ می دهد، تحلیل عقلی می کند. ابن سکیر گفت تالله ما رأیت مثل که قد تو. خب حالا نیست که امام فرمود که خدای متعال با این معجزات حجت را بر اقوام و امم پیشین اثبات کرد. ایشان سوال کرد فمل حجه، بحث حجت بود، امام فرمود حجت را خدا تمام کرد. ایشان هم سوال کرد که فمل حجت و علال خلق علی یومه، در این روزگار حجت چی چیه؟ که انه حالا مثلا به ظاهر اینجور به ذهن میاد، کما اینکه حالا پاورقی میخوانیم شرح مرحوم مجلسی را که گویی ابن سکیت سوالش این هست که در زمان انبیا دوران معجزات بود، اما بعد از نبوت و خاتمیت که دیگه دوران نبوت تمام شده، دیگه حالا دوران معجزات نیست، یه چیز دیگه باید حجت را بر خلق ثابت بکنه، مثلا ظاهرش اینجوری به نظر میرسه. امام سلام الله علیه در جواب فرمود العقل. امروز سلام علیکم، امروز حجت عقل است. چطور؟ یعرف بهی از صادق علی الله. این عقل است که اون کسی را که صادق علی الله است، یعنی چه صادق علی الله است؟ یعنی یدعی که انا وصی و نبی الخاتم، چون بحث بعد از نبوت است دیگه، ختم نبوت شده، حجت یعنی وصی دیگه، نبی که نیست که. امروز که ایشون میگه حجت چی چیه، چجور ما حجت را بفهمیم، یعنی وصیه پیغمبر را ما چطور بفهمیم؟ امام فرمود با عقل. عقل است که تشخیص میدهد کی راست میگوید، علی الله، یعنی میگوید که خدا مرا جانشین پیغمبر قرار داده، یا دروغ میگوید که میگوید مرا خدا جانشین چه پیغمبر، علی الله هستا. علی الله یعنی چه؟ یعنی این مسئله امامت و وصایت سرانجام به خدا برمیگرده. دقیق میفرمایید، یعنی حتی اون آقایان اهل سنت که قائل به انتخاب و بیعت هستند، بیعت و انتخاب را طریق میدانند نه موضوع، یعنی برایش موضوعیت قائل نیستند، مشرع و شرعیت آور نیست بیعت، میگن بیعت طریقیت دارد. دقیق میکنید، نه این است که وقتی که بیعت کردن مشروعیت می آورد، یعنی بیعت الناس یا انتخاب الناس منشأ مشروعیت نیست، طریقیت دارد که این مشروعیت از جانب خداست. مثال می زنند، مثلا خبر واحد یا عقیصه قیاس، حالا از نظر اون آقایان که قیاس حجت است در احکام دین، میگن چطور اونا موضوعیت نداره، یعنی کاشف از حکم خداست، این هم اینجور میگن. اونطور ما میگویم نص است، اونا میگن بیعت است. این هر فرمودید، یعنی بحث این است که علالله هستا، یعنی اگر اهل سنت هم مثلا فرض کنم میگویم فلان کس خلیفه پیغمبره، یعنی به خدا نسبت میدن، میگن خداوند متعال فلان شخص را خلیفه پیغمبر قرار داده است، منطور قرار داده است، راهش بیعت الناس است، نه راهش نص مثلا پیغمبر باشه یا نص پیغمبر باشه، لذا علالله میشه، بحث علالله. مثلا این کلمه علالله که یعرف و بهی از صادق و علالله، یعنی یدعی که ان الله جعله خلیفتا نبی الخاتم، اینو به خدا نسبت میده. کی راست میگه که میگه مرا خدا جانشین پیغمبر قرار داده، کی دروغ میگه. ولکاذب فالله فیکذبه. ابن سکیت اینجا هم خیلی خوشش آمد، گفت والله هو الجواب. درست این متن حدیث بود، حالا دیروز هم خونده بودیم، مجددا خواندم که کاملا اشراف بر عبارتی که از حضرت امام هادی علیه السلام نقل شده داشته باشه. عبارت مرحوم مجلسی اینطوری است: قوله فمل حجت على الخلق اليوم. اینو میخواد توضیح بده ایشان، مرحوم علامه مجلسی. ای کان الحجت على الخلق فی صدق الرسول معجزاتهم. این چنین استظهاری کرده که در زمان انبیا حجت الهی بر این که اینا راست میگن، ادعای نبوت میکنن، چه بوده؟ معجزاتی که میآوردن. خب فمل حجت علیهم الیوم، امروز حجت بر خلق چی هست؟ یعنی که الان دیگه امروز روز معجزات نیست. فی صدق من یجب اتباعه، در صدق کسی که ادعا میکند که، یعنی که واجب است که ازش تبعیت بکنیم. حیث لا یعرف بالمعجزت ظاهره، یعنی در این روزگار این که چه کسی واجب الاتباع هست بعد ازش پیروی بکنیم، با معجزه، معجزه ظاهره، این معجزه بیاره که روشن بشه، معلوم نمی شود. فعجاب علیه السلام به ان بعد نزول کتاب، بعد از این که کتاب آسمانی نازل شده و موجود است، هم کتاب آسمانی نازل شده هم از بین نرفته است، این در اختیار ما از تحریف نشده، متنش هست. و انضباط الاثار، از این تعبیر رو علامه به کار برده، انضباط یعنی ضبط شده، منضبط، انضباط الاثار ثابتت عن النبی، یعنی بعد از اینکه کتاب و سنت رو داریم، یعنی باید این است، حالا که ما کتاب و سنت رو داریم، یعرف بالعقل الصادق علی الله من الكاذب علی. چطور؟ حالا بیان مرحوم مجلسی اینه: فان الصادق علی الله عالم بالکتاب. خب کتاب موجود است، سنت پیغمبرم که مبین کتاب از هست، حالا کیه که این کتاب را بداند و سنت پیغمبر در اختیارش باشد به لحاظ علمی؟ اگر هست راست میگه، اگر نیست دروغ میگه. یعنی شاخص و ملاک و معیار اینه که آیا عالم بالکتاب هست، عالم به سنت نبویه هست یا نیست. این یک شاخصش، یک شاخص علمی است. بله. دو، راعن له، حالا نه تنها میشناسد کتاب را، بشناسد و مراعات کتاب هم بکنه، چه بسا کسی که بشناسد ولی عمل نکنه، متعبد به کتاب نباشد. متمسکن به سنت، حافظن لها، پیرو به سنت باشه و متمسک به سنت باشه. کی اینجوره؟ یعنی این عقله که میاد میگه، اینایی که ادعا میکنن ارزیابیشون میکنه، اونی که عالم بالکتاب هست و اونی که راعی کتاب هست و حافظ سنت و متمسک به سنت، راست میگه. ول کاذب علی الله تارکن للکتاب، اما اونی که دروغ میگه کسی که تارک الکتاب هست و غیر عالم به، عالم به کتاب نیست. مخالفن للسنه به قولی و فعلی، هم در گفتارش هم در رفتارش برخلاف سنت پیغمبر عمل میکنه. ایشون میگه کذا قیل، مرحوم مجلسی میفهمن کذا قیله، یعنی این روایت این گونه توضیح داده شده است. خب که چجوری؟ که یعنی یه دوران، دوران معجزات بود و این دوران، دوران غیر معجزات، این عقله. و ایشون دخلی میکنه، یه کسی میگه آقا مگر امام معجزه نمیاره؟ مگر معجزه از مختصات انبیا هست؟ این دخلی میکنه مرحوم مجلسی، چون ما که معتقد نیستیم که معجزه از مختصات پیغمبره، که ما میگیم وصی پیغمبر هم برای اثبات مدعاش میتونه معجزه بیاره، معجزه از مختصات نبی نیست. این حتی معجزه، این که فرق گذاشتن بین کرامت و معجزه، که هر خارق العاده ای را که پیغمبر بیارد میشد معجزه و اگر غیر پیغمبر بیارد میشود کرامت، اشتباهه. قوام المعجزه و الکرامه به این نیست که آورندهش پیغمبر باشد یا غیر پیغمبر باشد. قوامش به چیست؟ قوامش به این است که مقصود از اون خارق العاده چیه، غرض چیه. اگر اون خارق العاده را می آورد برای اثبات یک مدعا و منصب الهی، سواء کانت نبوتن او امامتن او حقانیت المذهب، میشه معجزه. سه چیز شد. کسی ادعا بکند انا نبی، معجزه خارق العاده انجام میدهد، میشه معجزه. ادعا میکند من امامم، یعنی وصی پیغمبرم، خارق العاده می آورد با شرایط دیگرش، میشود معجزه. ادعا نمیکند من امامم یا پیغمبرم، ادعا میکند که مذهب من حق است. من که مثلا شیعه هستم، این مذهب شیعه اسلام ناب همینه، حق اینه. بعد میگه بیا مباهله کنیم، اگر قبول نداری بیا مباهله بکنیم. مباهله یعنی معجزه است. نفسه الفنجعل لعنت الله علی الکاذبین. اون بحث در معجزه هم همینه دیگه، کاذب و صادق هم میخواد مشخص بکنه. مباهله هم یکی از این کارهاست. نجعل لعنت الله علی، اینم میشه معجزه. این نمیگه من نبیم، نمیگه من امامم، ولی حقانیت المذهب را که برمیگرده به این که این امامی که من ازش پیروی میکنم یا پیغمبری که من پیروی میکنم این درسته، اینا میشه معجزه. حالا اگر خود پیغمبری که ثبتت نبوته در مقام اثبات نبوتش دیگه نیست، یک کار خارق العاده انجام بدهد، این میشه کرامت. ولو پیغمبر انجام داده اما در مقام اثبات مدعای نبوت دیگه نبوده، این میشه کرامت. امام هم هاکذا کار فارغ العاده انجام بدهد بدون اینکه این را برای اثبات منصب امامتش بیاره، صرفا برای اینکه کار خارق العاده تکریما، یعنی خود این کرامت این است دیگه، یعنی این کار کریمانه است، کار تکریم آمیز است از جانب خدای متعال. این قوامش اینه. این اون چیز معروفیه، بعضی علمای ما هم گفتن اشتباه کردن، این بیشتر به اهل سنت میخوره. متاسفانه بعضی علمای ما هم وقتی معجزه را تعریف کردن میگوین که عمل خارق العاده است که از مدعی نبوت صادر میشود مع تحدی و عدم المعارضه. اصلا تحدی هم شرطش نیست، تحدی هم از شروط معجزه بودن معجزه نیست. حالا حضرت مسیح مگه تحدی میکرد؟ بیماری بود نجات میداد، ابرسی بود شفاش میداد، مرده‌ای بود زنده میکرد، تحدی نبود. تحدی موارد خاص است. اگر یک وقتی پیغمبری آمده است ادعای نبوت میکنه، کار خارق العاده میاره، یکی میگه آقا منم میتونم. آره اگه یه آدم پیدا بشه در مقابلش وایس مخالفت کنه، تحدی میکنه، میگه راست میگی بیا. اما اگر هیچ کسی چی نمیگه، اصلا هیچ آدمی نیست که بیاد در مقابل او انا رجلون بکنه، مدعی بشه، او ثابت میشه دیگه، تحدی نمیخواد که. لازم نیست که حتما پیغمبر بگه آقا اگر قبول ندارید بیایید انجام بدهید. اینا بگه یا نگه، همین مقدار که این کار رو انجام بدهد و تصدیق بکنن میشن معجزه. اینا رو تفصیلش رو البته دیگه حالا باید رجوع بفرمایید در اون کتاب ایزاح المراد، مفصل بنده اونجا پاورقی ها چند صفحه هست که معجزه ارکانش چیست، ثبوتن و اثباتن. مقام ثبوت چه چیزایی معجزه رو از غیر معجزه خارج میکنه و مقام اثبات چه ارکانی داره، اینا با هم فرق میکنه. بله، بهترین تعریف ها را انصافا 14-15 تا تعریف من نقل کردم اونجا از قدما و متأخرین و معاصرین. یکی در فرمایشات سید مرتضی هست و از معاصرین حضرت مرحوم حضرت آیت الله عظمای خویی، انصافا بسیار تعریف دقیقی عرضه کرده، از آدم کیف میکنه این عبارت ایشان را، یعنی دعوا منصب الهی، منصب الهی ادعا بکنه، میخواد نبوت باشه میخواد امامت باشه، ایرا ایشون اونجا ذکر فرموده. مقصود این که مرحوم مجلسی رو دفع دفع میکنه، کسی بگوید آه این الان این حرفی که شما زدید معنیش این است که یک تختص المعجزات و بالانبیا و عصر الانبیا، دیگه امام وقتی که آمد بحث معجزه اینا نیست، باید یه راه دیگری پیدا کنیم. ایشون دفع دفع میکند، میفرماید که و هازا لا ينافي صدور المعجزات عن الائمه عليهم السلام. این منافات ندارد با اینکه ما قائلیم که ائمه هم دارای معجزات بودن. چرا حالا منافات ندارد؟ یه وجهی میآورد، فانهم لما كانوا في ازمنه الخوف والتقيه، ائمه زمانشون زمان خوف و تقیه بوده، لم يمكنهم اظهار المعجزه لكل احد، نه اصلا ها لكل احد، که بیان معجزه بیاورن براشون ممکن نبوده، ممکن بود که برای خودشون یا برای شیعه ها مشکلات ایجاد بکنن. ولکن وفور علمهم، این شرایط برای اینکه اونا معجزه بیاورن مساعد نبود، اما یه چیز دیگه مساعد بود. چی بود؟ وفور علمهم و حسن افعالهم، علمن و عملن، و آدابهم ظهر به حیث و سوال میکردن، بیان علمی داشتن، رفتارشون، اخلاقشون به گونه آشکار و نمایان بود که لم یخف علی احد، دیگه نیاز به معجزه نبود، همین علم و عمل اونها دلالت میکرد که این اونها راست میگن و حق هستن. و به هازا تمت حجتهم، و به هازا تمت حجتهم علی جمیع الخلق، چه در زمان خودشون چه الان زمان ما. دقت میفرمایید؟ به یاد یک فرمایشی از مرحوم شیخ صدوق افتادم در مقدمه کتاب اکمال الدین، در مقدمه یک مقدمه کتاب اکمال الدین، کتاب اکمال الدین نقل است، روایته، اصلا متن کتاب چیه؟ کتاب روایی است، یعنی نصوص و روایات مربوطه به امامت، مخصوصا امامت حضرت ولی از اروان و فدا را ایشان آورده، بحثای غیبت و امامت ایشان و علائم ظهور و وقایع بعد از ظهور و داستان دار همه را روایت آورده. بله، منتها یک مقدمه ای در خودش یک کتاب مستقل نمیتونه باشه، مقدمه مفصلی است که مباحث عقلی امامت را اونجا آورده. مرحوم شیخ صدوق متکلمی بوده، نه نقل گرای محض و نص گرا، این که گاهی گفته میشه و نخیر، متکلمون عقلی هم بوده، منتها عقلی هم انواع مختلفی داره دیگه، عقل گرای خواجه نصیر هم عقل گراست، علامه حلی هم عقل گراست، ولی علامه حلی مثل خواجه نیست، علامه حلی عقل گراییش در حد عقل گرای خواجه نصیر نیست، یه خورده که درجهش میاد پایین تر، یعنی حالا بخواهم درجه برمی بکنیم این طوریه. خب عقل گرایی علامه حلی با مثلا فرض کنید که شیخ طوسی، شیخ طایفه علالله مقام مشتری، فرقایی داره اینا با هم دیگه، اما بالاخره عقل گرایی شیخ صدوق همینطوره، عقل گرا هست، منتها به نقلم خیلی اهمیت میده، بناش بر این بوده است که عقاید را از نصوص در بیاره و اینا را عرضه بکنه، این اهتمام این را داشته، اما اون جاهایی که بحث عقلی زمینه شده بحث عقلی خوب کرده. کتاب توحیدش حالا خاصه رجوع بفاید از توحید، کتاب از توحید نقل دیگه روایاته، اما نوعا وقتی که روایات را نقل میکنه قبلش یا آخرش گاهی ممکنه وسطاش به مناسبت یه بحث عقلی میکنه، مفهوم شناسی، مراد، مدلول، دلیل، خیلی بحثای خوب داره. ایشان یک بیان اونجا داره مقدمه اکمال، میفهمن یکی از روشنترین ادله بر امامت ائمه اهل بیت علیهم السلام اینه، این است که در هر زمانی که ائمه زندگی میکردند، دیگران وقتی که از اونا بحث به میان می آمده، علما، شخصیت ها، تراز اول از جهان اسلام، نسبت به علم و عمل اونا قبطه می خوردند، یعنی آرزو می کردن که مثلا ای کاش ما مثلا فرسون آقای ابو حنیفه مثلا که امام اعظم بهش می گویم، آرزو می کرد که مثلا مثل امام صادق بداند، در حد امام صادق بداند، خودش تصدیق کرد که افقه الناس است، جعفر و محمد افقه الناس است، اون سوالات 40 تا مسئله مشکل آماده کرده بود از به درخواست منصور که امام را بیازمایند، با در یک مجلس حضرت اقوال را نقل میکرد، کی چه میگه، شما چه میگه، من چه میگم، عجب فهمیدید. ابو حنیفه گفت افقه الناس است، دیگران راجع به ائمه اینجور بیانات داشتن، ولی یک جا دیده نشده است این بیان شیخ صدوق است رضوان الله علیه که یکی از ائمه ما قفته خورده باشه به حال یه نفر دیگه، که این خوش به حال او که چقدر اهل تهجد است، چقدر قرآن میدانه، چقدر نمیدونم علمش چی کذا، چقدر اینطور. خب این شاخص دیگه، یعنی برتری، همون بحث افضلیت، افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیفه تحکمون، عقل است ها، همین آیه متن عقل است، فما لکم کیفه تحکمون، یعنی افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع، عقل دیگه، یعنی عقل را به داوری داره میطلبد. پس مرحوم مجلسی اینجور بیان کرده که کرنه معجزه بوده، منتها بحث تقیه و این حرفا بوده. ولی به نظر بنده، حالا با همه احترام و تعظیم و توقیری که به مقام واقعا منی مثل ایشان قائل هستیم و خاک قبر ایشان را توتیای چشم میکنیم از نظر مقام علمی، مقام معنوی، اصلا قابل مقایسه نیست امثال بنده با ایشان، فاصله از زمین تا آسمانه. ولی بالاخره یه چیزی به ذهن آدم میرسه گاهی، مطالبی در ظل فرمایشات این بزرگان که اولا از ائمه معجزات فراوان صادر شده، کم نیست معجزاتی که از ائمه، حالا امیرالمومنین سلام الله علیه که اصلا ضرب المثل هست، خوارق عادات و کرام، به قول عالی میگن کرامات، تفتازانی وقتی میخواد رد بکنه نظر معتزله را، معتزله میگفتن که کرامت از غیر انبیا صادر نمیشه، معتزله مخالف بودن، اشاعره مثل ما معتقده. ایشان وقتی میخواد رد بکنه از جمله ادله‌ای که میآورد، میگوید بابا در بین صحابه کراماتی صادر میشده، از صحابه کراماتی صادر شده و آنچه که از علی ابن ابی طالب در این بار نقل شده است لا تعد ولا تحصاست. چطور شما میگویید که از اولیاء الله، از غیر انبیا کرامات اینا صادر نمیشه؟ علی ابن ابی طالب ضرب المثل از خوارق عاداتش. لذا به خاطر بعضی از اینا، بعضی به اشتباه افتادن اصلا، که گفت که نه بشر توانمش، گفت نه خدا توانمش، میگفتن توانم خان. اینجور بود معجزات امیرالمومنین که مستظر فوق العاده از کرامات زیاد بوده، ائمه دیگر هم اینا را داشتن. پس این فرمایش ایشان که در زمان خوف بود، و حالا برای کل احد هم که لازم، مگر انبیا برای کل احد معجزه می آوردن؟ هر کس آمد در خونی پیغمبر رو یه معجزه برام بیاره، بگه باشه باشه صحبت بیاره، اینجور که نبوده که جمع میکردن، دعوت میکردن، در ملعی جایی بوده، مرکزی بوده، میرفتن اعلان نبوت میکردن، خارق العاده شون هم میوبردن دیگه، بر تک تک افراد که به درخواستشون اجابت نمیکردن. این نیست قضیه. من به نظرم یک نکته ای میرسه خدمت عزیزان عرض میکنم و آن این هست، اصلا این استظهاری که از حدیث شده به نظرم اشتباهه. حالا چه ابن سکید استظهار کرده باشه، چه ما که میخوایم رو باید بخوانیم، که کرنه یک دوران، دوران معجزات بود و حالا دوران غیر معجزاته، به نظر اصلا این استظهار غلطه. چرا؟ سوال شما جواب بفرمایید. آیا معجزه من حیث و هی معجزه بدون تعقل و تدبر عقلی میشه دلیل باشه؟ نمیشه. هیچ چیزی بدون عقل دلیل نمیتوند باشه، هیچ چیز. عقل چیز عجیبیست، واقعا عقل چیز عجیبی، هیچ چیز یا باید به عقل برگرده یا مستقیم یا غیر مستقیم. حالا معجزه میاره باید عقلش به کار بگیره. لذا فرمود که این مطابق فنون رایج بود که اونا بهتر بتونن بفهمن، تعقل کنن، درک بکنن. دقت بکنید، من به نظرم میاد که اصلا فرمایش حضرت سلام الله علیه، حضرت امام هادی علیه السلام که فرمود الحجت و الیوم العقل، یعنی همون عقل، همون عقل. همه وقت عقل بوده، عالم هست، چیز نوعی نیست. العقل یعنی معجزات را هم مردم با عقلشان میفهمیدن که حجت هست و ثابت میکرد حقانیت پیغمبر را. حالا هم از راه عقل باید فهمید. حالا اگر معجزه آورد، فرض کنیم یک جای امام مثل قضیه چیز که نقل میکنن برای حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه و محمد حنفی، داستان معروفی هست که نقل میکنن که یه عده مدعی شدن که بعد از حضرت امام حسین علیه السلام محمد حنفی یه امام است، نه حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه. حالا این را نسبت بدن به محمد حنفی، ایشون خودشون این عقیده ای نداشته، ولی برای اینکه بفهماند که اشتباه میکنید، به حسب ظاهر این را ادعا تظاهر کردن که آره اینجوری هسته. خب قرار گذاشتن که بیان کنار بیت الحرام، کعبه مکرمه، دو تا بزرگوار، یعنی حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه، محمد حنفیه، و از کعبه یا از حجر الاسود، از حجر الاسود بخواهن که کی راست میگه. بحث معجزه. خب محمد حنفی مثلا نماز می خواند و بس کن، بعد به حجر الاسود گفت اگه من راست میگم شهادت بده، هیچ خبری نشد. امام سلام الله علیه امام زین العابدین همین مطلب را اظهار کرد. حجر الاسود با زبان فصیح سخن گفت که انت حجت الله علی الخلق، همیشه معجزه دیگه. یعنی معجزه مشکلی نداره، مواردی معجزاتی. امام هادی همین امام هادی سلام الله علیه را مگر متوکل خبیث نبردن زندان کردن، بعد این درنده ها شیر ها و نمیدونم گرگ ها و درنده ها و اینا را آوردن حضرت را مثلا آسیب برسانند، این کار را میگردن دیگه. بعد پشیمان هم میشدن هر وقت خواستن که یوریدون لیوتف و نور الله و یعبا لا الله یوتون من نوره، پشیمان هم میشدن که چرا این کار کردن، چون حجت خدا ظاهرتر میشد. هر وقت یه کاری کردن و مکر و مکر الله شده، گیرن که یک مرتبه این شیرا و نمیدونم این درنده ها رو باقی وحش بود دیگه، اینا همه آمدن دور حضرت میگردن میچرخن، هی سرشون به خاک میمالن در مقابل حضرت کرنش میکنن تواضع میکنن. اینا از زودی گفتن آزودی جمعش کنیم داستان رو مردم بفهمن قضیه بدتر میشه. یعنی هر کاری اینا میکردن خبیثه ها واقعا، ولی که نمیفهمیدن، یعنی نمیذاشون عنادشون و الله حقیقت روشن میشد. خب پس بنابراین معجزه اولا در زمان ائمه بوده، معجزات داشتن، حالا اسمشو کرامت یا هرچی بگذاریم، نهار فهمیدید. مهم اینه به نظر بنده که عقل خلاصه قاضیه، فقط یک فرق وجود داره. دیروز هم عرض کردم خدمتتون چی بود اون فرق؟ که در زمان انبیا راه دیگری غیر از معجزه معمولا راه ناتمامی بود، نص و اینها نبود در اختیار، تنسیس، نصی که سندش درست باشه دلالتش درست باشه نبوده، کم بوده. خب روی می آوردن به بحث معجزه. اما در زمان بعد از خاتمیت قرآن موجوده، یعنی نص که متن کتاب الهیه که قرآن کریمه هست، روایات هم به حمدالله متواترات داریم در حدی که همین بحث را سرنوشتش را روشن بکنه. اما کتاب آیت الولایه مثلا، آیه شریفه ولایت، آیه تطهیر، امثال این آیات. اما سنه فحدیث الثقلین فحدیث السفینه فحدیث الغدیر، اینا دیگه متواتره، حالا به خصوص حدیث غدیر که متواتره دیگه. سخت گیرترین آدم ها، شکاکترین آدم ها که آمدن به این قضیه برخورد کردن، گفتن دیگه آسمان بری زمین بیای هرچی بخوای شک بکنی، این جمله رو حتما پیغمبر فرموده که من کنتم مولا فعلهذا علی مولا، اینا دیگه نمیشه کارش کرد. میگم دیگه این قطعیه، همین کافی. حالا انشالله تو بحث های امامت و ما معتقدیم اصلا ما نداشته باشیم جمله قدیر، همین یکیش کافی است، هیچی دیگه نمیخواد. حدیث ثقلین هم هاکذا، این مقدارش تو مسلم داره دیگه، چون صحیح مسلم آمده دیگه، هیچ کس شک نمیکنه که چقدر اشرام اینی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و اجرتی، بعد توصیه کرد به کتاب الله و راجع به اهل بیت سه بار فرمود اذکرکم الله اهل بیتی اذکرکم الله اهل بیتی، اینا مسلم داره دیگه، حداقل همین کافیه دیگه. فرض بگیریم سایر نقل های ثقلین و سایر نقل های قدیر نباشه، همین برای اثبات مطلب کافی است، با یک نکته، با یک توجه عقلی، باید عقل آورد، جناب عقل باید تشریف بیاره و ما هم تسلیمش باشیم که این را کی میگوید؟ من کنتو مولا و من کنتو، یعنی من ولی بودم، من پیغمبر و علی ولی او دیگه، النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، مگه اینجور نیست؟ قرآن میگه دیگه، قرآن میفرماید النبی اولا بالمؤمن من انفسهم فعلیون اولا بالمؤمن انفسهم، چجور بگه پیغمبر بگه؟ همین کافی نیست؟ من کنتم مولاه، من کنتم، من مولای او هستم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نص قرآن کریمه. خب فعلیون مولاه دیگه، حالا بگیم نه دوستیه، نمیدونم نصرت است، نم فلان است، اینا دیگه کج راه رفتن است. اون وقت وقتی که شد اولا بالمؤمنین، اون محبت و نصرت هم چاشنیش از ذهنش داره، او را او جدا نیست. خدا حفظ کند رهبر عزیز را که 215 سال قبل از این یه بنده خدایی بود سخنرانی که رئیس جمهور بود، ما گفت آره در قدیر فقط پیغمبر یه پیشنهاد نامزدی تعیین کرده، توجه کردید؟ و این محبت و اینجور چیز هاست. رهبری صحبت خوب کردن، فرمودن نه بابا اونجا میخواست امام تعیین کنه، قدیر قضیه تعیین امام بود، اولا به تصرف بود، منتها اولا به تصرف اسلام، متنش محبت هم هست، زورکی نیست. کسی نمیاد اولا به تصرف بشود که انکرهن باشه، یعنی باید مشی او، علم او، رفتار او جوری باشه که محبتش هم در دل مردم باشه، نصرت مردم هم بکنه، ناصر مردم هم باشه. این لوازمشه. این دیکتاتوری که نیست که بگیم اولا بالمؤمنین، میخوای بخوا میخوای نخوا، انکرهن ان هر چی، اینا نیست. این عرض میفرمایید الا اینا نکاتی است که باید توجه داشت. من عرضم اینه که اصلا این حدیث رو ما چرا اینجور معنا کنیم؟ العقل الحجت علیون که سابق العقل، همش عقل بوده، حالا هم هست. حالا اگر عقل با خمیر مایه و ماده معجزه وارد استدلال شد، باش، یعنی معجزه، همین حالا هم اگر امام معجزه آورد، با معجزه نبود، لازم نبود، میره سراغ چه نس، میگه قرآن موجوده، سنت موجوده، عقل میگه. خدا رحمت کند مرحوم خواجه نصیر در متن تجرید چی میفرماید؟ متن تجرید میفرماید ول اسمتو تقتز نس و سیرتهو. تجرید فوق العاده است، تجرید از کتابهای موندگار فوق العاده است، یعنی متنی به این موجزی هیچ کس تا حالا ننوشته از بشر و از این آدم های متعارف. خواجه خیلی برد قهرمانی بوده، صدرا، ملا صدرا با اون همه عظمتش، وقتی به خواجه میرسه اونقدر خازه است در مقابل او، سلطان المحققین بهش میگه، سلطان المحققین، یعنی محققین یک سلطان دارن در بین آدم های معمولی، سلطان و رئیسشون جناب خواجه نصیره. ول اسمت و تقت از نس و سیرت او، دو چیز مقتضی نس است، یعنی امام باید منفوس باشه، یکی اسمته که امام باید معصوم باشه، اسمت را هم به ظاهر نیست، باطنیه، کسی نمیدانه، پس نس میخواد. یکی هم سیره پیغمبر، پیغمبر هیچ وقت در دوران زندگیش وقتی از مدینه میرفت رها نمیکرد و بره همجورا بگه خودتون میدانید، یک از تعیین کنید، نه، تعیین میکرد، تصمیم میگرفت. سیره پیغمبر هم نشان میدهد که اون وقت به طریق اولا، اگر در زمان حیاتش 10 روز بود، 1 ماه بود، کمتر بود، بیشتر بود، دوباره بر میگشت، اگر هم یه مشکلی شده بود حلش میکرد خودش، فرض کنید. ولی اونجا اکتفا نمیکرد، خودش تعیین میکرد. چطور حالا که میخواد برای همیشه مردم رها بکنه بره تعیین نکنه؟ خب عقل اینو میگه دیگه، این حرف عقله. خب حالا که عقل اون رو میگه، بریم ببینیم نص راجع به کیه. اینی که دارم میگم مال ملا صالح هستا، خدا رحمت کنه ملا صالح مازندران، ایشون در شرحش قشنگ شرح کرده، بهتر از من مجلسی، میگه عقل میگوید امام باید منصوص باشد. بریم ببینیم نص راجع به کیه، آیا مثلا متوکل عباسی نص دارد یا حضرت عادی نص دارد، آیا مأمون عباسی نص دارد یا حضرت رضا علیه السلام نص دارد و هاکذا بقیه. از میکنم لا به شرطه، منتها با توجه به اون نکتهی که خدمتون عرض کردن که فی عصرنا چون نصوص کافیه داریم، وقتی که داریم نص دیگه به معجزه میشه درجه دوم، معجزه میشه و در واقع درجه دوم، اون درجه اول نص وجود داره، خب بریم سراغ نص دیگه، عقل بگه بریم سراغ نص. این اولویت نص به خاطر اینه که عرض میکنم، و الان معجزه هم آورد، عقل حکم میکنه. این شد دو تا. سوم همین بیانی که مرحوم مجلسی هم داشت، مرحوم ملا صالح هم داره، که چی؟ که باز ببینیم حالا این کیه که عالم به کتاب باشه، کیه، کیه است که عامل به کتاب باشه، کیه، کدومی که از اونها، اینایی که ادعای خلافت میکردن، خلفای حالا بنی عباس و بنی امیه و قبل و بعد و اینایی که ادعا میکردن، اون علمشون و عملشون رو بریم اندازه گیری بکنیم ببینیم چجوریه. در زمان هر یک از ائمه دیگه، شعار نیست، واقعیت‌های تاریخیه، لازم هم نیست کتاب‌های شیعه اثنا عشریه را بخوانیم برای این مطلبی که من عرض می‌کنم. حتی کتاب‌های مثل کتاب مطالب السؤول محمد بن طلحه شافعی، مطالب السؤول، همین رو بخوانیم. کتابی مثل کتاب الفصول المهمه فی احوال معرفت الائمه ابن سباق مالکی، اینا شیعه اثنا عشری هم نیستن، همین راجع به ائمه چی گفتن، الفصول المهمه فی احوال معرفت ائمه ابن سباق مالکی، کتاب مطالب السؤول یعنی خواسته های پرسشگر، کسی که پرسش میکنه، زیاد پرسش میکنه درباره چی؟ فی مناقب آل رسول، این محمد بن طلحه شافعی. یا عرض میشود خدمتون که کتاب ینابیع الموده یا آقای قندوزی مثلا حنفی، ایشون از علمای حنفیه است، اون مالکی، اون ابن سباق مالکی بود، اون ابن طلحه شافعی است، همینا شواهد و تنزیل به بله به قواعد تفضیل، قواعد تفضیل ابن حسکانی امشاد که حنفی و امثال اینا، یعنی هم کتاب هایی که حتی کتاب این آقای ابن حجر دیگه، حتی کتاب ابن حجر مکی، از اون کتابی که آقای ابن حجر مکی نوشته است، از سوائق المحرقه فی الرد علی اهل البدعه و الزندقه، اهل البدعه و الزندقه، کتاب این نوشته دیگه، الباب الحادی عشر، هم باب 11 هم کتاب این آقای ابن حجر اسقل، ابن حجر مکی، از سوائق المحرقه را ببینید. 14 تا 15 تا 16 تا چند تا یادم میشه رقمش، من حافظم توی رقم ها خیلی قوی نیست، به آیات را جمع کرده راجع به اهل بیت و شرح هم کرده، یعنی فقط نقل نکرده، توضیح داده، تفصیل داده، اینا گفته. من تا آخر دفعه دیده که داره کار خراب میشه، اینطور آمد اینها را بیان کرد. خوبی خواننده میگه آقا پس شما که برای رد میخواستید بنویسید که همش اثبات شد، میاد میگه نه اصلا ما پیرو به اهل بیتیم، اینا دروغ میگن، اهل بیت رو ما پیرو میکنیم. یک تفسیر ایجاد است که قضیه رو درست کنه که یعنی ما هستیم که از اهل بیت پیرو میگیم، نه این رافضه ها، این رافضه اینا پیرو به اهل بیت نیستن. بعد یه دو صفحه صحبت میکنه راجع به این قضیه که نحنو مثلا محبین اهل بیتیم، پیرو به اهل بیتیم، این روافض دروغ میگن. خواسته دیده که دیگه این ائمه ی اهل بیت شدن سرآمد مطرح شدن، چه
خودش معجزه نیست که ایشون مخاطب کنه،
بله
نتیجه چیزی در اصل خلاف
ممکنه، اینا هم خاص الهیه. حالا در هر صورت بنده برداشتم اینکه معترتون کردم به خاطر اینا، من عقیدم اینه، الان جدیدا پیدا کردم این عقیده را، قدیما نداشتم ولی جدیدا پیدا کردم که باید نسبت به آیات و روایات بیشتر دقت کرد، اقلن در حد دقت به کفایت الاصول و رسائل شیخ و کفایه مرحوم آخوند و نمیدونم شاید اسفار ملا صدرا و اینجور چیزا، اقلن این حد اقلش، اصلا حد اقلش کلمات ائمه را در حد کلمات این بزرگان دقت بکنیم. همینجورا دیده دا متاسفانه بعضا اگر بخوان بگن چی ملاست، ملا کیه؟ باید کفایه را بذاری جلوش. خدا رحمت کنه شهید مطهری میگه که متن هم میدانه، شرح هم میدانه، شرح هم میدانه، تو هفت لایه میدانه، آه بگه یه آیه رو تفسیر کن، میگه باید برم رجوع کنم. اینو شهید مطهری میگه، میگه این یک آسیب هست در نظام آموزشی حوزوی که یه آدمی را اگه میخوام بگن ملاست، اونجا باید آزمایش کنیم. قرآن نستجیده به لال قرآن که دیگه آدمی با سواد نمیان خودشون رو معطل قرآن بکنن که، اینجور این فضای مسموم و خطرناکه. لذا میگن علامه طباطبایی که از تبریز حرکت کرد آمد قم، یه ریسکی انجام داد. میدانید علامه طباطبایی اصولی بود، فقیه بود، اساتید بزرگ فقه و اصول نجف رو دیده بود، 10 سال کمتر بیشتر، مثل مرحوم کمپانی و ناینی و اینا، یه چنین شخصیتی بود، میتونست توی حوزه قم یک درس اصول بگیرد، درس فقه بگذارد، بالاخره طلبا میان درسش دیگه، اما نیامد. میگه وقتی آمدم قم مطالعه کردم ببینم وضع حوزه قم چطوره، دیدم دو علم درش رونق نداره و باید روش کار بشه، یکیش تفسیر، یعنی تفسیر غریبه، پرداختم به تفسیر. اون وقت خدای متعالم چون کار خالصانه بود و رو حساب بود این برکت را داد. الله اکبر از این المیزان. حالا مثلا فرض بفهم، من نمیخوام خدای نکرده تحقیر بکنم مقام کسی را، دیگران را، ولی میخوام بگم این توجه خیلی جالبه. علامه آمد عمرش 20 سال خودش گفته که تو تلویزیون پخش شد، گفت سالی تقریبا یک جلد نوشتیم، 20 سال 20 جلد آبروی شیعه را خرید، تفسیری به عظمت المیزان تا قبل از المیزان که حالا اینجور بوده خلق نشده، خیلی تفسیر عزیز، خب تفسیر قرآن نوشت. حالا اگر رساله عملیه می نوشت، تا زمان حیاتش مقلد داشت استفاده می کردن، بعدم والا ممکن بود کسی یا بازو بینیم، بعد کم کم 10 سال بگذره 20 سال بگذره، الان آجالا برو جردی با اون عظمت، کی دیگه الان رساله ایشون عمل می کنه؟ عظمت مرحوم آیت الله بروجردی اصلا بی‌نظیر بوده دیگه، هیچ مرجعی شاید بعد از ایشون در اون حد نشده بود بلند آوازی تک. الان دیگه رساله ما داریم، من خونه اون از پدرمون مقلد بودن رسالهشون داریم و کی عمل میکنه دیگه به مرجع زمان. خب ایشان کتاب جامع الاحادیث مثلا داره، خب حالا اون جامع الاحادیث مونده اینجور هستا. علامه حالا میآمد یک رساله عملیه مینوشت، خب یک چند سال بعد تمام میشد، ولی این رساله علمیه را نوشته است که بحث تفسیر قرآنه هست تا آخر هست. مرحوم تبریزی اعلی الله مقامه شریف استاد ما از آیت الله سبحانی خدا شاهد ایشان میتونید دیگه آیت حضرت الله سبحانی مفاخره، از نوادره مثل اینا کمه انصافت. لیلن و نهارن تحصیلن و تحصیلن همش در حال فعالیت تحصیله شخصیت. این همه آثار ماشاءالله داره. به من میفرمود شد 20 ساقت اینو فرمود، میفرمود آدم این مجموع البیان ها که میبینه به حال تبرسی قفته میخوره. ببینید این همه کتاب داره ولی میگفت به حال تبرسی آدم قفته میخوره. چنین کتابی نوشته، یک اثر مهم از خودش باقی داشته. اینا خیلی جالبه انصافا. من الان خیلی تحسین میکنم و خیلی خوشم میاد کار حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی را که روی آورده به تفسیر قرآن و این تصنیمی که الان 40 چند جلدش تا حالا چاپ شده هنوز به وسط های قرآن هم نرسیده، اگر انشالله ادامه پیدا کنه دیگه یک اثر خیلی عالی خواهد شد. ولو شرح المیزانه، ولی شرحیست بر المیزان، اما انصافا اثر بسیار ارزشمندی. اینا توفیق میخواد که آدم بیاد جهتگیریش میشه، باید لذا باید به روایات و به خلاصه به آیات اینا یه مقدار بیشتر بها بدهیم. این که معطل کردن به خاطر این بود. فرمایشات بزرگان راه را باز میکنه، یه جرقه ای هم ممکنه که یه جایی به ذهن آدم بخوره دیگه، علم که وقت به کسی که نیستش که اینجوریه. من به نظرم میاد که اصلا نیاز به یه حرفا نیست. امام هادی علیه السلام یک حجتی را که من الاول الی الاخر حاکم بوده در فهم حقانیت مدعی النبوه و مدعی الامامه، این عقل است، چه از طریق معجزات، چه از طریق نص، چه از طریق قرائن و شواهد و علم و عمل و اخلاق و ویژگی ها و مؤهلات، به قول عرب امروز مؤهلات، شایستگی ها، بایستگی ها، همش میشه بعد عقل دیگه. پس بنابراین میتونید که استثناء بکنیم، کانت السابق الحجت و المعجزات و فلیوم الحجت و العقل، همیشه عقل بوده منطقه عقل بر اساس المعجزات فسابه و العقل و علا اساس نسه و علم و العمل فیوم نهازا. این ما حسن این به نظرم روایت انشالله تعالی حضرت عادی سلام الله علیه از این بحثی که انجام شده روح متحرشون راضی باشه و دعا بفرمان برای ما. بعد میخوام یک حدیث را معنا کنیم، اگر حوصلتون آمد خواستید بوش مطالعه بفرمایید. من توصیه میکنم دوستان بالاخره کافی را یه نگاهی بهش بکنید، اینا را ببینید، این هم خیلی جالبه، روش فکر کنید که ببینید چیه معناش. روایت 22، این روایت 20 بود مال ابن سکیت، روایت 22 متنش کوتاهه، از حضرت امام صادق سلام الله علیه هست. فرمود حجت الله علی العباد النبی والحجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. حجت الله علی العباد النبی والحجت فی ما بین العباد و بین الله العقل. این یعنی چی؟ این را روش مطالعه بفرمایید تا انشاءالله بحث کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.